بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه و ملائکتك و ایده و روح القدس من عندك و اسلكه من بین یده و من خلفه رسدا یحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رسیدیم به سوره انفطار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین. میدونید که آیاتی که در مکه نازل شده بیشتر مخصوصا آیات اولیه هشداری است، موعظه است، و موعظه هم فطرتا در انسان اثر میکنه، حتی در کفار و در منافقین اثر داره. اونها هم انسان هستن و در انسان تذکر و هشدار اثر میکنه. لذا یه مقداری سبک آیات مکی با مدنی، سبک واژه‌ها و ادبیاتش تفاوت داره. هم بیشتر آیات مکی تذکر به معاد، روز قیامت، حشر و نشر، و هم آیاتش گویا اعجازش بیشتره، چون آیات طوری کوتاه بیان شده با جملات کوتاه با وزن و قافیه خاص که مردم اون زمان که ادعا میکردن بهترین ادیبان عرب رو تشکیل میدن، از آوردن مثلش عاجز هستند. روایات زیادی داریم در این که این آیات هشداری که اومد و پیغمبر قرائت میکرد مبهوت می شدن عرب ها، حتی بدترین آدم ها. از اینجا نتیجه می گیریم که یه نتیجه تکنیک تبلیغ خدمتتون می خوام عرضه کنم، و اون اینه که از اینجا نتیجه می گیریم که حتی بدترین انسان ها را هم باید تحذیر کرد، هشدار داد، آیه خون تذکر داد. ممکنه بدترین انسان‌ها در یک حالات خاصی اون آیه در جانشون بشینه و تغییر بکنن که بوده اینجوری. روایاتی داریم تو تاریخ هم نوشتن، مکرر افراد می اومدن در دور خانه خدا به خاطر اینکه حرفای پیغمبر نشنون دستشون رو می‌ذاشتن به گوششون، یا کف می‌زدن که سر صدا ایجاد کنن که پیغمبر آیه می‌خونه نفهمن. اما اینو داره که گاهی دستشون خسته می شدن، ور می داشتن، نصف آیه به گوششون می خورد، منقلب می شدن و ایمان می آوردن. این اثر آیه. یه تجربه ما داریم. آدم وقتی اول طلبه می شه از نظر علم خداست، یه خوده که باسوادتر می شه می شه پیغمبر. اینو البته اساتید ما اینجوری می گن. یه مقدار که پیشرفت می کنه باسوادتر می شه می شه امام، یه مقداری که باسوادتر میشه میشه نایب امام، یه مقداری که باسوادتر و با تقواتر میشه میفهمه که هیچی نیست. به خصوص بعضی از علوم واقعا برای انسان یک آفت دیگه، علی رغم چون توان ایجاد میکنه، پتانسیل بالا میبره، یه حالت عجب و تکبر میاره. دانش هر دانشی همینطوره. لذا به علما گفتن تواضع و عدم تکبر، به علما، منظور از علما فقط ابو عمامه نیست، کسی که علم ساختمون داره، کسی که علم دکتری داره، کسی که به اصطلاح علم مهندسی داره، کسی که علم تجارت داره، اینها علم معمولا تکبر میاره. لذا از کمالات این است که کسانی که علما هستن حلما باشن، عالم حلیم، بردبار و رام و متواضع. پیغمبر اکرم این آیاتی رو که آورده بود، غیر از این که مفاهیم و محتوای آیات معجزه بود، مطالبی بود که اعتقاد نداشتن و نمیدونستن، واژه‌ها و نحوه ادا و ادبیات آیات هم اونها رو تکون میداد. پیغمبر اکرم رونمایی میکرد از آیات و این رونمایی از آیات بسیار در جان مردم اثر میکرد. عرضم برای به عنوان نتیجه اینه که تجربه اینجوری نشون داده. من خودم و دوستانم اوائلی که به اصطلاح یک کمی شکسته بسته فلسفه میخوندیم، با اصطلاحات فلسفه و منطق با مردم برخورد میکردیم و بحث میکردیم. خب یه اثراتی داشت و داره، الان هم دار، اما حقیقتش اینه که تذکر به بدترین مردم از طریق تذکرات فطری و طبیعی مؤثرتره. شما با بدترین افراد وقتی موعظه‌گونه و فطری تذکر میدید، اون در دلش میشینه و دلها یک مرتبه متغیر میشه و میشکنه و تأثیر میپذیره، که در طول تاریخ کسانی که تائب شدن و توبه کردن از همین سنخ بودن. الان به اینجا رسیدم من در اثر تجربه که سخت‌ترین بچه ها که امروز ما باشون برخورد داریم، خیلی برخورد دارم، میتونم بگم از هفته پیش تا حالا که خدمت شما رسیده بودم، حداقل با 15 جمع و فرد در سخت‌ترین اشکالات صحبت کردم. پسر دختر، پسر و دختر، جمع، خانواده. البته گاهی هم آدم یه چیزایی پیش میاد که یه مرتبه اون ناامیدی صرفش تبدیل به یک امیدی میشه. پریشب یه خانواده آمده بودن منزل ما، یه خانمی آورده بود، اون خانم هم نمیشناختم، یه خانم چادری روبگیر، یه خانواده رو آورده بودن اهل نیوزیلند، استرالیاس، اقیانوسیاس. گفتن با اینجا 9 ساعت وقتشون فرق داره. یه خانواده 15 ساله اونجا هستن، دو تا دختر 16 ساله، دو قلو، یه پدر یه مادر اونجا بودن. به قدر اینا خوش اعتقاد بودن، حجاب مجاب هیچ چیه، به قدری خوش عقیده بودن، مثل سنتی در این افراد جمع ما، منتها محتوا نداشتن، معلومات نداشتن. گفتم برای چی اومدین اینجا؟ به اون خانم گفتم من از کجا پیدا کردی؟ گفت نه من کیک. اینا اومده بودن از من بپرسن که برای تزیید معلومات تشیعمون چه کتابی بخونیم به زبان انگلیسی که معلوماتمون زیاد بشه، مخصوصا برای این دو تا دخترایی که 16-17 سالشونه و دو قلو هستن. خیلی جالبه. بعد من داشتم برای چند نفر در حینی که اینا وارد شدن پرزنت همین برنامه نوروزی رو داشتم، به اون خانم که حجاب درستابی هم نداشت، ماهاشون نبیرون بود، گفتم شما میدونید که نوروز از نظر دینی چه چیزی داره؟ اون خانمه، خانم همین که اونجا زندگی، خب بله، نوروز مصادف بوده با روزی که پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کردن. خیلی برای من جالب بود. بعضی وقتا با دوستان نزدیکمون صحبت میکنیم اینو نمیدونم، دیدم که اینا دنبال زیارت عاشورا و مطالب خیلی غلیظ شیعی و معلومات میگردم، که عرض کنم که این سه زبانه چیزو بهشون دادم و با این یاد محبوب انگلیسی بهشون دادم، گفتم با ما در ارتباط باشید. آدم امیدوار میشه. ولی این 15 گفتار تو این هفته خیلی سخت، خیلی سخت، یعنی بلدزری میان برای سوال کردن. اون چیزی که خیلی اثر میکنه اینو میخواستم بگم، تذکرات هشداری و فطری و مهربانانه است که پیغمبر اینجوری بوده. ببینید، علمت نفسون ما قدمت و اخرت، خیلی هشداری است. و پیغمبر تو این تذکراتش، یعنی استراکچر شخصیت پیغمبر، شخصیت مهر و محبت بود، نه دعوا و جنگ. خیلی این نکته جالبه. خب شما از اخلاق و رفتار اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه خوندید، شنیدید بارها، و خود پیغمبر رحمت للعالمین یک آماری رو من از 7-8 سال پیش تا حالا تو فکرش هستم، از پارسال که خونه شما روزه خوندم بیشتر استرس دارم. صحبت ما چی بود؟ پیغمبر رحمت، متریال هستی عالم خلقت از رحمت تشکیل شد. از پارسال که بعد دهه آخر سفر این صحبت کردم، دنبال میکنم همجور تو فکرم. اگر از اول اسلام تا حالا 1000 نفر مسلمون شدن در برخورد با ائمه، به نظر من آمار مثلا با احتمال و تولرانس 10% عرض میکنم، عرض کنم که از 1000 نفر 970-80 نفر با مهر پیغمبر و ائمه مسلمون شدن، شاید 20-30 نفر با اعتقاد و استدلال. لذا اینو عرض میکنم، چون الان زمانه زمانه اشکالات وحشتناکه. اصلا من میخوام بگم که هفته پیش که در خدمتتون بودم صحبت کردم، تا این هفته که الان خدمتتون هستم کلی بر من جدید نیست، ولی کلی حرف جدید شنیدم و مسائل جدید شنیدم، مطالب جدید شنیدم، روابط جدید شنیدم و دیدم و به اصطلاح بهم عرضه شده. و من فکر میکنم که ما استدلالات فلسفی و کلامی و خشک و فایده نداره، باید استدلالات فطری، تذکرات فطری بدیم. افالله شک کن، چرا سنگینی خدا رو نگه نمیدارید؟ چرا خدا رو سبک میکنید با معصیت کردنتون؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا جای وقار نمیذارین؟ خدا رو سبک میکنید. خدا که داره ناظره و شما رو میبینه، چرا گناه مرتکب میشین؟ وقت خلقکم اتوارا، شما رو گونه گون آفریده. ما خودمون اگر یه کسی یه ذره یه بچه تمیز داشته باشه، جلوی بچه گناه مرتکب نمیشیم خیلی از گناهان رو. مالکم لا ترجون لله وقارا وقت خلقکم اتوارا. بعد وقت پروسه دعوت و موفقیت پیغمبر رو که میبینیم، میبینیم که از راه تذکر بوده. البته در دنیای امروز همین تذکرات میشه داد بدون این که در خیلی از جاها مستقیم موعظه کنیم، چون بچه های امروز یه جهتی که دارن اینه که ما نمیخوایم موعظه بشنویم، ما رو میخوایم موعظه کنی. اصلا این اصطلاح ها، میخوای منو نصیحت کنی، میخوای منو موعظه کنی، موعظه پذیر نیستم در قالب موعظه، ولی در قالب مهر و محبت میشنوم. این آیات از اون آیاتی است که هشداری تذکر داده پیغمبر اکرم. این مثلا یک مسئله که در نحوه دعوت و تذکر و گفتگو و مباحثه، گفتن مطالب فطری خیلی مؤثره. منم تجربه کردم خیلی. یک کسی اخیراً برخورد کردم که خیلی پرخاش توی وجودش بود، خیلی. یه خود با ملایمه صحبت کردم، هی این جلسه گفتم همین پرخاشا رو دیگران با تو داشته باشن حالت چطوره؟ حالا تو حق میگی، درست میگی، چون معمولا افرادی که پرخاش کردن خودشون رو زیحق میدونن، بی اثر نیست و اثر داره. و پیشرفت دین ما با استدلال خشک فلسفی و منطقی نیست، بلکه با نحوه به اصطلاح تذکرات فطری، همونطور که پیغمبر فرمودن از سماعون فطرت. در اینجا دو تا مطلب هست، یکی تغییر جو در مقدمه قیامت که در آیات زیادی از صور قصار قرآن که در آخر قرآن و در مکه نازل شده هست، یکی موقعیت انسان. این مثلا چند آیه رو خیلی کوتاه معنا میکنم. از سماعون فطرت، انفطار، فطر یعنی شکستن، فطره یعنی کسره، شکست. به فطر میگن به اصطلاح روز عید فطر، به خاطر اینکه روزه رو میشکنیم. به افطار میگن افطار، به خاطر اینکه روزمون رو میشکنیم. به خدا میگن فاطر، به خاطر اینکه میشکند افق نیستی را با تبدیل به هستی. فاطر السماوات والارض یعنی میشکند، میشکافد. لذا معنا کردن از السماء انفطرت ای انشقت. و ایز الکواکب انتثرت، نصر، منصور، منصور یعنی پخش شده. نصر و نظمم که میگن درسته، نصر با سه نقطه یعنی پخش کردن، متفرق شدن. اون وقت در مقابلش نظم و شعر، چون متفرق نیست کلمات، با هم دیگه چیدمان شده، بهش میگن نظم. به عبارت معمولی میگن نصر. از الکواکب انتثرت یعنی ستارگان سقوط میکنن، پخش میشن، متفرق میشن. و از القبور بعثرت، بعثره که رباعی مجرده به معنای به اصطلاح مثل این که مثلا بکنن خاک رو و یه مقدارشو به هوا بپاشن، یه مقدارشو به زمین بپاشن، پخش کنن، از درون اینها رو برانگیزن. بعثرت یعنی برانگیخته شده، برانگیختن فیزیکی. مثلا اگر یه عده جسمی یه جایی بریزن، دست بکنن زیرش همینجوری به هم بزنن، این میشه بعثرت. خاکهای قبرها برانگیخته میشن، از درون قبر خاکا میاد بیرون، به هم میریزه، همش خراب میشه، تخریب میشه. و از القبور بعثرت، که علی ابن ابراهیم قمی گفته تنشق الارض و تخرج الناس منها، که روایت معمولاً عرض کردم که هر جا گفتن القمی، یعنی علی ابن ابراهیم قمی اینجوری گفته، یعنی امام باقر یا امام صادق گفته. این عالم اینقدر مسلط بوده و به زمان ائمه به اصطلاح نزدیک بوده، و پدرش هاشم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه، از شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، و ایشون خودش در زمان حضرت رضا علیه السلام بوده، که انشالله خدا توفیق بده یه زندگی نامه مختصری من دارم برای اینا، هر کدومشون یه صفحه می نویسم. اون 14 کتاب به اصطلاح که اینجا روایتشو براتون خوندم. این فرماد که زمین شکافته میشه و مردم ازش خارج میشن. اگه اینجوری شد، از السماعون فترت و از الکواکبون تسرت و از البهارو فجرت و از القبورو بعثرت، علمت نفسون ما قدمت و اخرت. همه اینها کارهای فیزیکی انجام میشه، تبدیل و تحول فیزیکی انجام میشه. اگر اینجوری شد، انسان، نفسون یعنی نفس انسان، میفهمه که در گذشته چی کار کرده و بعد از اینکه مرده چی به اعمالش ملحق شده. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، هر کسی میفهمه که قبل از خودش چی فرستاده و بعد از خودش چی آورده. بعد از خودش، بعد از مرگش. از اعجازهای ادیان اینه که معتقد هستن که زندگی انسان با مرگ تمام نمیشه، و بلکه آثار زندگیش بعد از مرگ هم میاد. سنتهای حسنه خوبیها رو بعد میاره، سنت های سیئه هم بدعت ها مخصوصا بدی ها رو بد میاره. این علمت نفسون یعنی خوبها و بدها. علمت نفسون ما قدمت و اخرت. قدمت یعنی موقعی که در دنیا بودن اعمال خوب انجام دادن فرستادن، اخرت یعنی بناهایی که گذاشتن آثارش بعدن اومده، این اخرته یعنی بعد از خودشون اومده. یعنی چی علمت نفس ما قدمت و اخرت؟ یعنی به مجرد اینکه این نظام به هم خورد پرده ها کنار میره. پس معلوم میشه این نظام، نظام پرده است و عدم آگاهیه، و وقتی این نظام به هم بخوره میشه نظام، نظام آگاهی انسان. و چقدر روایات داریم که با برپایی قیامت، حتی برپایی قیامت صغرا که مردنه، کسی که بمیره یه مرتبه چشماش باز میشه. اون آیه سوره قاف، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این لقد کشفنا عنک غطاءک مال کجاست؟ مال لحظه مرگه انسان. وقتی که تو مردی، ما غطاء و پرده و مانع را از جلوی چشمت برمی‌داریم. فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت چشم تیزبین میشه و جهان رو و آیندت رو می‌بینی، هر هم خیر و هم شر رو. اتفاقا اینجوریه که من خیر و شر و قیل و ما اخرت من سنت حسنه استن بها بعده او سنت سیعه استن بها بعده، و هو جواب ازا که ایشون بیان میکنه. یه جمله دیگه هم عرض کنم بعد از این که اینو میگه، گویا چون معلومه که این آیات با همدیگه نازل شده، آخه ما در آیات دیگر قرآن نمیتونیم بگیم که در سوره بقره آیه مثلا 200 بعد از 199 نازل شده، 201 بعد از 200 نازل شده. حتما باید روایات رو نگاه کنیم، هم سنی هم شیعه ها قبول دارن که آیات بر ترتیب نزول نوشته نشده. منتها سنی ها میگن این قرآنی که الان عثمان نوشته، ترتیب نوشتنش به دستور پیغمبره که این آیه رو اینجا بذارین، سوره رو اینجا. شیعه اثبات میکنه که نه، اونی که به دستور پیغمبره قرآن است که دست امیرالمومنین علیه السلامه. ضمن این که این قرآن همش ما انزل، ما انزل الله، هیچ یک جمله یک واو اضافه نشده و کم نشده. خب ولی آیات آخر که کوتاه مضمونش و سیاقش نشون میده که با هم نازل شده. خب این آیه پنجم، علمت نفسون ما قدمت و اخره. موقعی که قیامت شد همه میفهمن که چی پیش فرستادن چی بعدم میاد. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار تو الکریمه، کرامت خاص و بزرگی خاص داره. ما غرک بربک الکریم، چی باعث شده اینقدر مغرور شدی نسبت به پروردگار با کرامت؟ پروردگار تو با کرامت دو تا واژه به کار برده، یکی بربک، یکی هم الکریم. کریم یعنی کسی است که اعطا میکنه بدون توقع و چشم داشت عوض. حتی خداوند متعال اینا که اعطا کرده، چشم داشت عوض که ما برای خدا کاری بکنیم نداره، برای اینکه اون غنی مطلقه. وقتی که ما میرسیم به اینجا که علمت نفسون ما قدمت و اخرت، یا ایال انسان ما قراره که برب بکل کریم، چی تو را مغرور کرده نسبت به پروردگار کریمت و تو را جرأت داده اسیان بکنی با اینکه خدای تو کریمه؟ چرا اینجوری انجام دادی؟ و این صفت کریم را که آورده به خاطر اینکه انسان مغرور در مقابل کسی که کریمه غرور نمیکنه، ولی که ببینیم بخشنده است، هیچ توقعی نداره. تو چرا اینقدر خودتو گول میزنی مغرور شدی در مقابل؟ اون وقت بعدم میگه الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.